نه روز بی پا کوربتو علامه مل
در خط چند خبر در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای امریکا. جریان موسوم به جنبش زنان پنجره امید از بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان توسط پلیس پاکستان ابراز نگرانی کرده و سازمان ملل متحد خواسته است که برای جلوگیری از اذیت و آزار افغانها در آن کشور اقدام کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده خواهان کاهش هزینه حکومت شده و پیشنهاد ایجاد یک کمیسیون مشورتی را داده است تا این تلاش ها را رهبری کند. و ایالت‌های شمال شرق آمریکا با طوفان زمستانی همراه با باریدن برف شدید مواجه شدند که این برفباری در طول یک دهه گذشته به سابقه خوانده شده است.
سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده می‌کنید. امروز دوشنبه ششم ماه جنوری سال 2025 است. من لینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر به اخبار این ساعت آغاز میکنم. کانگرس ایالات متحده قرار است امروز نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 این کشور را تصدیق کند. جزئیات این خبر را از همکارم سید عزیز الرحمن میشنوید. و در منطقه یک نهاد متشکل از فعالین حقوق زن از ملل متحد خانه رسیدگی با وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان شده است. مسکا صافی با جزئیات این خبر با ما خواهد بود. و سوی دیگر قرار است پاکستان در اواسط این ماه میزبان نشست شورای همکاری های اسلامی باشد و موضوع معارف دختران در افغانستان در اولویت اجندای این نشست قرار دارد. آقای یوسف مبلغ با ما با تحلیل اهمیت این نشست و تاثیرش بر حکومت طالبان با ما باشید. کانگرس ایالات متحده قرار است امروز نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 این کشور را تصدیق کند. در انتخابات سال گذشته دونالد ترامپ با کسب 313 رأی هیئت‌های انتخابی ریاست جمهوری توانست کامالا هاریس رقیب دموکرات خود را شکست دهد. بر اساس قانون اساسی ایالات متحده تصدیق نتایج انتخابات ریاست جمهوری یکی از مکلفیت‌های کانگرس است. شرح بیشتر در این مورد را از همکارم سید عزیز الرحمن که مکنون از مقابل امارت کانگرس با ماست میشنویم. آقای عزیز، 4 سال قبل در عین روز بود که کانگرس شاهد یک هجوم مهلک حامیان دونالد ترامپ بر امارت این محل بود. چه تدابیر امنیتی امروز اتخاذ شده در منطقه؟
خب، تدابیر فوق العاده شدید است در واشنگتن دی سی و به خصوص در اطراف ساختمان کانگرس. طوری که در تصویر میبینین شاید دیده شوه که شهر واشنگتن دی سی و ایالت های همجوار این شهر امروز شاهد برفباری شدید و برخی از مناطق شاهد طوفان شدید است. ولی روز گذشته رئیس مجلس نمایندگان کانگرس مایک جانسون را گفت که هیچ چیز مانع روند تصدیق نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته نخواهد شد. بر اساس قانون امور رقمی که شما هم گفتین، امروز اعضای هر دو مجلس کانگرس یعنی مجلس سنا و مجلس نمایندگان گرده هم می آیند و تا 3 ساعت دیگه جلسه مشترک را به خاطر تصدیق نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته که در آن دونالد ترامپ پیروز شده است این نتایج را تصدیق میکنند. لیکن 4 سال قبل درست در عین روز حامیان دونالد ترامپ به ساختمان کانگرس هجوم آوردند و روند تصدیق نتایج انتخابات آن زمان را که جو بایدن در آن برنده شده بود مختل کردند. ولی پس از چند ساعت سکتگی قانونگذاران در همان روز دوباره گرد هم جمع شدند و تا پایان روز نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 را تصدیق کردند. روز گذشته جو بایدن با قانونگذاران جدید حزب دموکرات در قصر سفید صحبت میکرد و خطاب به آنان گفت تا اجازه ندهند که 6 جنوری بار دیگر در تاریخ این کشور نوشته شود.
اکنون این وظیفه شماست که حقیقت را بگویید و بیاد داشته باشید که چی چیز اتفاق افتاد و اجازه ندهید که 6 جنوری دوباره نوشته شود یا حتی پاک شود. به قانون اساسی احترام بگذارید، نه تنها در فوق‌العاده‌ترین روزها. 6 جنوری یکی از دشوارترین روزها در تاریخ امریکا می باشد، بلکه هر روز.
جلسه امروز به رهبری کامالا هریس معاون رئیس جمهور جو بایدن و رقیب دموکرات دونالد ترامپ در انتخابات سال گذشته برگزار میشه که در این جلسه علاوه بر این که نتایج انتخابات یعنی برنده شدن دونالد ترامپ در آن تصدیق میشه، کامالا هریس شکست خود را نیز تصدیق خواهد کرد و درست 14 روز پس از امروز یعنی به تاریخ 20 ماه جنوری دونالد ترامپ در امینجا یعنی در کانگرس با عنوان 49 رئیس جمهور ایالات متحده حلف وفاداری خود را به جا خواهد کرد. لینا جان.
بله، خب از سوی دیگر فردا سه‌شنبه قرار است پیکر جیمی کارتر رئیس جمهور سابق امریکا هم برای ادای احترام به امانت کانگرس آورده شود. جزئیاتی که نزد شما در مورد این مراسم است از چه قرار است؟
پایکر جیمی کارتر امین اکنون در زادگاهش یعنی در ایالت جورجیا است و در کانگرس ایالتی جورجیا به خاطر ادای احترام از جانب قانونگذاران آن ایالت و مردم جورجیا قرار داده شده و فردا بر اساس تقسیم اوقاتی که با رسانه ها شریک ساخته شده قرار است که ساعت 2 پس از ظهر یا 2:30 پس از ظهر پایکر جیمی کارتر اینجا به شهر واشنگتن دی سی آورده شوه و در مقر کانگرس ایالات متحده به خاطر ادای احترام گذاشته شوه. همچنان این را هم باید بگویم که روز پنجشنبه انتظار میره که پایکر جیمی کارتر به کلیسای ملی که در شهر واشنگتن دی سی موقعیت داره به اونجا انتقال داده شوه و مراسم خاص برش در نظر گرفته شده که در مراسم روز پنجشنبه رئیس جمهور جو بایدن، معاونش کامالا هریس و همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده نیز شرکت خواهند کرد. لینا جان.
بله، ممنون و تشکر از شما. سپاس. خب دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میگوید که مصارف حکومت را کاهش داد. یک کمیسیون مشورتی پیشنهادی موسم با وزارت کارایی حکومت این کار را به پیش میبرد. رؤسای جمهور آمریکا در گذشته نیز تلاش کردند تا نقش حکومت را کاهش دهند. شرح بیشتر گزارش دوارا میکوارا از صدای آمریکا را از همکارم میشنوید.
در این روزها آفتاب برای فیلیپ کورلند بر فراز ساحه پلینز جورجیا متفاوت طلوع می کند، زیرا او و سایرین در این جامعه روستایی با نفوس حدود 700 نفر به خاطر مرگ مشهورترین باشنده آنجا جیمی کارتر سوگوار هستند. فیلیپ می گوید
امیدوار بودیم که برای 101 سالگی او برنامه ریزی کنیم، اما حالا او با همسرش روزلین می باشد. او در جای بسیار بهتر خواهد بود و او واقعاً تا آنجا که می توانست خدمت برای جامعه و جهان انجام داده است.
جیمی کارتر در میان افسران ریاست محافظت رجال برجسته که نزدیک به 5 دهه از او در بیش از 140 کشور مختلف محافظت می کردند به نام دیکن شناخته می شد. جیل ستکی دوست خانوادگی کارتر و سرپرست پارک ملی تاریخی جیمی کارتر است که شامل مزرعه دوران رکود اقتصادی او در خارج از پلینز است، جایی که کاروان حامل جسد او در مسیر عبور از بخش‌های مختلف جورجیا برای مدت کوتاه توقف کرد.
یک رئیس جمهور از روز بعد از انتخاب شدن شروع به برنامه ریزی مراسم تشییع جنازه خود می کند. بنابراین این برای دهه ها برنامه ریزی شده است.
کیم فولر برادرزاده جیمی کارتر است، دختر برادر معروف او بیلی کارتر. او همچنین همسایه او در پلینز است و میراث او را در کلیسای بابتست ماراناتا ادامه می دهد، جایی که کارتر پس از ترک قصر سفید در سال 1981 دروس مکتب یکشنبه را تدریس می کرد. در حالی که کم می گوید فعالیت های تشییع جنازه او را مشغول نگه داشته است، لحظات دشواری است برای او.
مثل این که چیزی بر سرم ریخت. ما این مراسم را انجام می دهیم زیرا او مرده است، او رفته است. لحظات وجود دارد که به شدت و ما ضربه می زند.
در حالی که نظامیان ایالات متحده در برابر تابوت پوشیده با بیرق کارتر در مرکز کارتر در اتلانتا قرار دارند، هزاران بازدید کننده آخرین فرصت برای دیدار با یگانه رئیس جمهور از ایالت جورجیا را دارند.
ترور اشتباه خواندم. انتروی پکیج دونالد ترامپ به خب گزارش را که مشاهده کردید روی مراسم تدفین جیمی کارتر و پلانهای اتخاذ شده به آن بود. و حال میپردازیم با گزارش در رابطه با دونالد ترامپ و تصامیمش با آوردن اصلاحات در حکومت. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا میخواهد که مصارف حکومت را کاهش دهد و یک کمیسیون مشورتی پیشنهادی موسم با وزارت کارایی حکومت کشور را به پیش میبرد. رؤسای جمهور آمریکا نیز در گذشته تلاش کردند تا نقش حکومت را کاهش دهند. شرح بیشتر گزارش دوارا میکوارا صدای آمریکا را از همکارم میشنوید.
ایلون ماسک میلیاردر آمریکایی میخواهد که مصارف حکومت فدرال را به ارزش 2 تریلیون کم کند. او یکی از رؤسای وزارت جدید به نام وزارت کارایی حکومت یا کمیسیون مشورتی پیشنهادی رئیس جمهوری ترامپ خواهد بود. جستین واگن، استاد دانشگاه کوستل کارولینا در ایالت کارولینای جنوبی میگوید این اولین بار نیست که حکومت آمریکا تعهد به کاهش مصارف حکومت نموده است.
رؤسای جمهور از زمان تأسیس آمریکا از یک طریق ترمورد خود ساختن و کاهش نقش حکومت صحبت کردند.
کاهش نقش حکومت در اوایل سالهای 1800 توسط توماس جفرسن، سومین رئیس جمهور آمریکا آغاز شد. وی شمار از وظایف حکومتی و نظامی را از بین برد و به طور کوتاه مدت مصارف را کاهش داد. در دهه 1930 رئیس جمهور فرانکلین روزولت تعداد کارمندان فدرال را افزایش داد تا با رکود بزرگ اقتصادی آن زمان مقابله کند. با این کار روزولت میلیون ها نفر استخدام شدند و مردم غریب کمک شد و اقتصاد دوباره تحریک شد. وظایف اهدا شده پس از ختم بحران دوباره حذف شدند. تام اسکاتس رئیس نهاد موسوم به شهروندان مخالف ضایعات حکومت میگوید در دهه 1980 رونالد ریگن رئیس جمهور فقید آمریکا کمیسیونی را برای حذف بیکفایتی در حکومت آمریکا به نام کمیسیون گریس با اشتراک حدود 150 رهبر تجاری ساخت.
ریگن از کمیسیون خواست تا حکومت را بررسی کرده و یک راه را برای کارایی آن مانند یک تجارت پیدا کند.
اما وبسایت کتابخانه رونالد ریگن نوشته است که اکثریت سفارشات و خصوص آنهایی که باید از طرف کانگرس به طور رسمی تایید می شدند هیچ وقت عملی نشده است. در سالهای 1990 بیل کلینتون تلاش کرد تا 300 هزار وظیفه حکومت فدرال را کاهش دهد و اکثر آن را از طریق تقاعد و واگذاری خدمات انجام داد.
یقیناً که حکومت کلینتون یکی از مهمترین حکومت‌های آمریکا در قسمت کاهش نقش حکومت در عصر معاصر شمرده می شود.
ترامپ در دوره اول رئیس جمهوریش دستور متوقف ساختن استخدام در حکومت فدرال و قطع مصارف را صادر کرد. اکنون می خواهد که وزارت جدید کارایی حکومت این کار را تمام کند. برخی ها معقولیت بکارگیری روش تجارتی برای پیشبرد حکومت را زیر سوال می برند. جیمز گروسمن مدیر اجرایی انجمن تاریخ آمریکا چنین توضیح می دهد.
وقتی شما مسئول حکومت هستید، نزد مردم مسئول هستید و هدف شما پول درست کردن نیست. هدف شما ارائه خدمات و دفاع از ملت است. در سکتور خصوصی فساد و ضایعات زیادی وجود دارد. به همین دلیل زیاد مطمئن نیستم که افراد با سابقه تجارت بهترین افراد برای این کار باشند تا فساد و ضایعات حکومت را دریابند.
اسکاتس میگوید ترامپ و ماسک از رسانه های اجتماعی برای رسیدن به هدف خود کار میگیرند.
به دلیل رسانه های اجتماعی یک رسیدگی وسیع و سریع میتواند انجام شود. اعضای کانگرس برخلاف روال معمول سابق پاسخ به نامه های کتبی به رسانه های اجتماعی بیشتر پاسخ میدهند.
در بسیاری از قضایا توافق کانگرس قبل از شروع هر نوع کاهش ضروری است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
و چند خبر دیگر از جهان توجه کنید. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با چاو تاو یول وزیر خارجه کره جنوبی امروز دوشنبه در سئول در حال ملاقات کرد که بحران سیاسی ناشی از استیضای رئیس جمهور کره جنوبی و اقدامات تهدیدآمیز میزایلی از سوی کره شمالی بر این منطقه تاثیر گذاشته است. این دو مقام روی تهدیدهای کره شمالی و دیگر موضوعات بحث و تبادل نظر کردند. اندکی بعد از ملاقات میان این دو مقام اردوی کوریای جنوبی ابراز داشت که کوریای شمالی حداقل یک میزایل بالستیک را به سمت بحیره ژاپن شلیک کرده است. در اوایل روز بلینکن با چوی سانگ موک رئیس جمهور سرپرست کوریای جنوبی نیز ملاقات کرد و انتظار می رود که بلینکن کوریای جنوبی را در اواخر روز دوشنبه به قصد ژاپن ترک کند. سه اسرائیلی امروز دوشنبه بر اثر شلیک مردان مسلح در شمال کرانه غربی رود اردن کشته شدند. رادیوی اردوی اسرائیل گزارش می‌دهد که اردو برای جستجو یافتن مهاجمان که بقیده آنها بعد از این واقعه به یک قریه فلسطینی فرار کردند تمام قریه ها را محاصره کرده است. یوسی داگان رئیس شورای ملی یهودیان از حکومت اسرائیل خواست تا محدودیت های بیشتری را بر تردد فلسطینی ها در کرانه غربی رود اردن وضع کند و این واقعه را یک حمله جدی بر یهودیان خواند. در 82مین مراسم اعطای جوایز گلدن گلوب که در شام یکشنبه در هتل بورلی هیلتون در بورلی هیلز لس آنجلس داشت شد، دو فیلم The Brutalist و فیلم اسپانیایی امیلیا پرس برنده جایزه بهترین فیلم‌های سال شد. دیمی مور برنده جایزه بهترین هنرپیشه زن در فیلم کمدی و حاوی موسیقی برای ایفای نقش در فیلم The Substance گردید و جایزه پردرآمدترین فیلم سال بر اساس فروش تکت‌ها در سینماها به فیلم Wicked اعطا شد. قرار است نشست سازمان همکاری‌های اسلامی در پاکستان در اواسط ماه جنوری داشته شود. این خبر با دیگر تحولات مربوط به منطقه و افغانستان را بعد از این وقفه مشاهده می‌کنید. با ما باشید. جریان موسوم به جنبش زنان پنجره امید بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان توسط پلیس پاکستان را نگران کننده خواند و از سازمان ملل متحد خواست که برای جلوگیری از آزار و اذیت افغانها در پاکستان اقدام کند. جزئیات بیشتر در قبال توقیف و اخراج مهاجرین افغان از پاکستان را از مسکو صافی خبرنگار تلویزیون آشنا در پشاور می‌شنویم که از پاکستان از طریق اسکایپ با ماست. مسکو جان، تازه‌ترین معلوماتی که نزد شما روی پروسه اخراج پناهجویان و وضعیت خبرنگاران در اون منطقه است از چه قرار است؟
پس از شما، خوب به همانطور که گفتین این جنبش روز گذشته در اعلامیه از سازمان ملل متحد خواسته تا در برابر اقدام اسلام آباد باید یک اقدام صورت بگیرد که البته در اسلام آباد تعداد زیادی از پناهجویان افغان بازار اذیت پلیس و حتی بازداشت ها و با خطر اخراج روبرو هستند. تعدادی از افغان هایی که خودشان با ارسال ویدیو و پیام صوتی گفتند که پلیس به خانه هایشان می آید و آنها را با زنان و کودکان یک جا بازداشت می کنه و یک منطقه یا یک ساحه هم به نام حاجی کمپ می باشه که در آنجا توقیف می گردد و بعد از یک سلسله پروسه به افغانستان اخراج می گردد که این باعث نگرانی تعداد زیادی از چهره‌های شناخته شده سیاسی هم می باشه. و در این اعلامیه نیز آمده و گفته شده که افغانایی که به پاکستان آمدن از آن جمله تعدادی از زنان معترض بوده و همچنان تعداد فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و کارمندان ملکی و نظامی هم می باشه که با خطر قتل و شکنجه توسط حکومت طالبان در افغانستان مواجه هستند. بشرا گوهر و همچنان تعدادی از چهره های دیگه در شبکه ایکس خود این وضعیت را محکوم کرده و آن را نقض حقوق بشر خوانده است. بله.
بله، ممنون و تشکر از جزئیات در این مورد. سپاس. وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان از رشد معاملات تجاری افغانستان در سال 2024 میلادی خبر داده و میگوید که مجموع این معاملات به 12 میلیارد و 422 میلیون دلار میرسد. این وزارت به روز یکشنبه با فرستادن اعلامیه‌ای به رسانه‌ها گفت که افغانستان در این سال بیش از 1.5 میلیارد دلار صادرات داشت و واردات آن به بیش از 10 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که اخیراً بانک جهانی با نشر گزارش گفته است که بر اساس بررسی‌های این نهاد، صادرات افغانستان از اول ماه جنوری تا ماه سپتامبر سال گذشته در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 14% کاهش یافته بود. با گفته بانک جهانی، فاکتورهای مهمی برای احیای درازمدت اقتصاد با شمول امکان مشارکت زنان در اقتصاد، حفظ ثبات نرخ و مقابله با کسرهای کلیدی سرمایه بشری مثل آموزش و مراقبت‌های صحی باید صورت گیرد. خب، از سوی دیگر قرار است که سازمان همکاری های اسلامی به تاریخ 11 و 12 ماه جنوری در پاکستان نشستی را روی بررسی معارف دختران تحت عنوان معارف دختران در جوامع اسلامی دایر کند. این البته نشست با ابتکار عربستان سعودی صورت گرفته و پاکستان میزبانی تقاضا کرده تا میزبانی نشست را بر عهده داشته باشد. تحلیل اهمیت این نشست در سایه تنش‌های میان حکومت پاکستان و حکومت طالبان موضوع صحبت ما با آقای آصف مبلغ، تحلیلگر امور سیاسی است که ایشان را از طریق اسکایپ از ترکیه با خود داریم. آقای مبلغ سلام بر شما، ممنون از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتین. این نشست که گفته شده موضوع معارف دخترها در افغانستان محور عمده بحث‌ها در این نشست تشکیل می‌دهد و میزبانی پاکستان قرار است که در حال صورت بگیره که تنش میان حکومت طالبا با پاکستان هم تشدید یافته، برداشت شما در قبال این نشست چیست؟
خب ما می‌خوایم مقایسه انجام بدم بین مقامات زمان آقای عمران خان و رویکردشان و مقامات امروز پاکستان. در زمان آقای عمران خان بعد از تسلط طالبان رویکرد را که پاکستانی‌ها داشتن این بود که بحث تعلیم دختران بحث مسئله فرهنگی افغان‌ها هست و به خودشان مربوط هست، و اما امروز ما می‌بینیم که نگرش‌های دیگری نسبت به توجه دادن به اصطلاح افکار عامه جهانی نسبت به قیودات را که طالبان بر زنان افغانستان و مخصوصاً بر تعلیم دختران افغانستان اتخاذ کرده در این کنفرانس ها محور توجه قرار می گیره. من فکر می کنم یک پالس مثبت از سوی پاکستان هست که پاکستان در دوران آقای شهباز شریف و در زمان حاکمان اصلی پاکستان یعنی پنجابی ها روی کرد گذشته چون را ممکن هست که درش اصلاحات بیاره. با توجه به یک ما شاهد گرفتاری فیض حمید هستیم، شاهد گرفتاری عمران خان هستیم، شاهد گرفتاری قریشی هستیم و کسان دیگری که متاسفانه در طول تقریبا 40 سال گذشته سیاست های پاکستان را در خدمت اهداف سمتی خودشان امکانات پاکستان را هم بسیج کرده بودند. ما امیدوار هستیم که این رویه های مثبت از سوی پاکستان که کشور قدرتمند اتمی و همسایه ما هست با مرزهای مشخص تداوم پیدا بکنه و ما به عنوان ملت افغانستان و گروه های زعیم سیاسی اقوام در افغانستان بتانه رابطه معنادار را با زعیمان اصلی پاکستان یعنی پنجابه ها برقرار بکنه. به نظر من این نوع از به اصطلاح روی کرد ها میتانه برای مردم افغانستان و پاکستان مثبت باشه.
خب بار اول نیست که سازمان همکاری های اسلامی روی معارف دخترها تاکید میکنه. در گذشته هم اعلامیه های روی آنچه طالبان محدودیت بر معارف دخترها را اسلامی خواندن از سوی از این سازمان به نشر رسید و گفت که معارف دخترها مغایر با دین اسلام نیست. به نظر شما طالبان اهمیت به پیامد این نشست و دستاوردش خواهند داشت؟ فکر میکنید اونا در قبال محدودیت رفع محدودیت معارف دختران به توصیه های این سازمان و یا این گونه نشست ها گوش میتن یا خیر؟
بیشتر از اینه که عکس العمل طالبان برای مردم ما مهم باشه، نحوه جهتگیری کشورهای منطقه مخصوصا کشور کلان مثل پاکستان برای مردم ما اهمیت دارد. اگر پاکستان همچنانی که در خصوص تعلیم دختران در افغانستان به اصطلاح حساس باشه، در خصوص وضعیت تروریسم در افغانستان حساسیت به خرج بده، در خصوص سناریوی بسیار خطرناکی را که برای منطقه ما و شما با حاکمیت طالبان قرار هست اجرا شود و مرزهای جغرافیایی جابجا شود، و اگر حاکمان پاکستان و زعیمان اصیل پاکستان به این نتیجه برسه و این خطرها درک بکنه، مبارک هست. ما خیلی مهم نیست که طالبان چه برخورده و چه واکنش از خودشان نشان میدن، مهم این هست که جمع‌بندی منطقه به این نقطه برسه که طالبان لیاقت زعامت افغانستان را نداره و جغرافیای تحت حاکمیت طالبان میتانه خطر بسیار کلانی برای تمامیت ارضی، برای ثبات، برای فرهنگ و برای تمدن منطقه ما باشه.
بله، از سوی دیگر به زودی اداره تازه در ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ تا یک هفته و اندی در امریکا زعامت خود را آغاز میکنه و با گفته معین سیاسی حکومت وزارت خارجه حکومت طالبان آقای استانگزای حال طالبان خواهان روابط حسنه با حکومت به رهبری آقای ترامپ هستند. فکر میکنین که این موضوع میتونه طالبان را حال مجبور بسازه که محدودیت ها بر زنان به خصوص در قبال معارف دخترها را حذف کنن روی هدف بهبود روابطشون با امریکا؟
خب طالبان روی سناریوی خاص در افغانستان آمده که من تحلیلم این هست که بیشتر سناریوهای ژئوپلیتیکی هست و بنابراین باید دید که پشت پرده ای را که به اصطلاح لابی های طالبان مخصوصا در وزارت خارجه آمریکا برای اینا سنجیده، در کشورهای خلیج مثل قطر وظایف را که برای طالبان تعریف کرده چه خواهد بود. اما روی کرده آقای استانکزی خودش نماینگر این هست که طالبان مشکل با به اصطلاح کشورهای مثل آمریکا نداره و اتفاقا درک ما هم همین هست که آمدن طالبان یک سناریوی جدید بود که توسط کشورهای مثل قطر و دیگران طرح‌ریزی شد و از سوی آمریکا تایید شد و در پشت این ابعاد بسیار کلان وجود داره که امیدوار هستیم کشورهای منطقه توجه داشته باشند که به اصطلاح به پیش رفتن این نقشه کلان میتونه به ضرر تمام کشورهای مستقل منطقه باشه.
بله ممنون و سپاس از شما آقای مبلغ که برداشت خود را در قبال موضوع با بیننده در میان گذاشتید. موفق باشید. تشکر. آهنگری یکی از صنایع قدیمی در هرات است و در سالهای اخیر به دلیل واردات اجناس و قیمت‌های نازل از کشورهای منطقه این صنعت و حاشیه رانده شده است. تا قبل از مدر شدن سکتور زراعت، بخش اعظم فعالیت‌های زراعتی دهاقین توسط وسایل دستساز آهنگران صورت می‌گرفت، اما این روزها بازار آهنگری هرات دیگر رونق سابق را ندارد. شرح گزارش آژانس خبری پژواک را از سحر عظیمی می‌شنوید.
برخی از آهنگران که بازار گرم و سرد این صنعت را چشیدند میگویند که در حال حاضر به دلیل نبود کار بازار آهنگری شهر هرات کساد است. شماره کثیری از آهنگران هرات این کسب را از پدر و اجدادشان به ارث بردند. احمد شاه 49 ساله در یک کوره کوچک آهنگری در دل شهر هرات برای زنده نگه داشتن این صنعت تلاش میکند.
تخمیناً 19 سال میشه میخونم. حال کار خیلی با سالای پیش خوب بودن. فعلا هم توقاش و منگال و تبر و تیشه و کلنگ وظیفی ما کار مینه. جلو هر شهری میخریدم. میان مشتری بود 20,000, 30,000, 40,000 کارخونه میبود. فعلا حال هیچی نیه. حتی تا 5,000 مشتری بگیر نیمه.
ورود اشخاص بیکیفیت خارجی نه تنها از رونق کار او کاسته بلکه حرفش را در آستانه نابودی قرار داده است. موصوف از مسئولین می‌خواهد تا چالش‌های آهنگران را جدی بگیرند تا جلو از بین رفتن این صنعت گرفته شود. احمد شاه و دیگر آهنگران با رکود صنعت آهنگری دست و پنجه نرم می‌کنند.
آهنگری دیگه آهنگری به در قسمی که هست از تیار به اوه. همگی اینا رو می‌سازیم ما. اگه حکومت خواسته باشه که جلوگیری کنه از کلینگ و تیشه و تبر اینا جلوگیری کنه که از خارج نیاد، چینی‌ها نیاد، ایرانی ها نیاد، کار و وظیفه ما اینجوا رو شکر از خدای پاک خوب میشه. اگه که اونا که بیایه کار و وظیفه ما دیگه فقط خرج مصارف ما بیشتر نمیشه بده.
محمدی میافزاید که اکنون درآمد حرفه پدریش تنها در حد خورد و خوراک بسنده میکند. او نیز می‌خواهد برای رشد صنایع قدیمی حکومت سرپرست طالبان جلو واردات بی‌رویه و بی‌کیفیت را در افغانستان بگیرد تا آنان بتوانند به شکل درست در بازار کار رقابت کنند. در کنار بیکاری آنچه بیشتر درآمد آهنگران را این روزها در ولایت هرات کاهش داده است، افزایش قیمت آهن‌آلات کهنه و خرید زغال سنگ برای فعال ساختن کوره‌هایشان می‌باشد. کارشناسان اقتصادی نیز ورود بیرویه اجناس مشابه خارجی را به یکی از دلایل اصلی رکود صنایع داخلی عنوان می کنند.
داخلی که جور می کنه هم کیفیت بالای و هم ارزش اقتصادی بیشتر داره. به زیر لحاظ دولت باید در این قسمت کوشش بکنه که کالاهای اجناسی که صنعتکارانی که در داخل جور میکنن کالاهار او کالاهار یا مالی گزافه بعد از اون گذاشته شه و یا هیچی من نشه که داخل کشور نشه که تا مردم دوباره راجع بشن و بتونن از این کالا و تولیدات داخلی خود خوب استفاده بکنن.
یک چکش آهنگر و سه چکش زرگر ضرب المثلی در بین هراتی هاست که کاربرد خاصی دارد و نشان دهنده خدمت و پیوند ناگسستنی صنعت آهنگری با تاریخ و زبان ساکنان این شهر دارد. در حال حاضر بیشتر صنایع کهن در هرات از جمله سفالگری، مسگری، چپاتی، شیشه سازی و چندین صنعت تاریخی دیگر گرمی بازار گذشته خود را ندارد و صاحبان این صنایع بعدتر.
تا برنامه دیگر شب و روزتان بخیر.